هفته دوم از سال 2024 هستیم، سالی که امیدوارم مصداق سالی که نکوست از بهارش پیداست نباشه، بلکه بیشتر مصداق شاهنامه آخرش خوش است باشه. هنوز نمیشه متصور شد جنگ در غزه چگونه تمام میشه، تهاجم روسیه به اوکراین به کجا ختم میشه و آیا دنیا ختم به خیر میشه اگر ترامپ نامزد انتخابات آمریکا بشه. سلام، نادر سلطانپور هستم با اولین قسمت از جهان با نادر، مروری بر رسانه‌های خارجی با تمرکز بر خبرهایی که یا دربارش نشنیدید یا از ابعاد دیگرش آگاه نبودید، آمیزه از وقایع سیاسی و اجتماعی و رخدادهای جالب و شنیدنی و تا حد بضاعت گاهی با چاشنی طنز. احتمالاً امسال یکی از سخت‌ترین سال‌های جو بایدن به عنوان یک سیاستمدار باشه، با توجه به سن بالاش اگر واقعاً بخواد نامزد این انتخابات باقی بمونه، یکی از پایین‌ترین میزان محبوبیت در میان رؤسای جمهوری رو داره و ممکنه مقابل حریف قدری مثل دونالد ترامپ قرار بگیره. در سیاست خارجی هم از همه طرف درگیر جنگ و بحرانه. مقاله‌ای در لوفیگاروی فرانسه نگاهی انتقادی کرده به کارنامه سیاست خارجی جو بایدن. لوفیگارو به کتاب خاطرات رابرت گیتس وزیر دفاع در کابینه‌های بوش و اوباما اشاره کرده که نوشته ارزیابی بایدن درباره خیلی از بحران‌های مربوط به امنیت ملی اشتباه بود، مثلا با حمله به عراق برای آزادی کویت مخالف بود اما موافق حمله به عراق برای سرنگون کردن صدام حسین بود. و البته کی فراموش میکنه خروج برق آسای آمریکا از افغانستان رو و پیامدهای فاجعه بارش. مقابل جمهوری اسلامی نرمش نشون داد تا بلکه برجام رو زنده کنه، اما تهران اون رو نشونه ضعف دید. وقتی جلوی ارسال سلاح به اوکراین رو گرفت، مسکو فرصت رو برای حمله به اوکراین غنیمت شمرد. بعد هم که بایدن وعده زمین و زمان رو به اوکراین داد، سر انتقال هر سلاح استراتژیکی بازی در آورد و با یک عالم تأخیر فرستادشون. یا 3 ماه پیش وقتی حماس به اسرائیل حمله کرد، همه نوع کمک نظامی در اختیار اسرائیل گذاشت، شخصا اونجا رفت، پیشنویس قطعنامه‌های سازمان ملل رو هم وتو کرد، اما حالا با 23 هزار کشته، خیلی هاشون بچه، بایدن هم جامعه بین‌الملل رو به خشم آورده، هم اسرائیل چندان اهمیتی به خواسته هاش نمیده. به نوشته لوفیگارو، درسته که بسیاری از این بحران‌ها خارج از کنترل آمریکا بوده، اما دولت بایدن بیشتر تمایل داره به اونها عکس‌العمل نشون بده تا اینکه بخواد از قدرت نظامی و نفوذ سیاسی آمریکا استفاده کنه. حتما میدونید که امسال هم بریتانیا و هم چند کشور اروپایی دارن سیاست‌های مهاجرپذیریشون رو سخت‌تر می‌کنند. به منظور بازدارندگی می‌خوان مهاجران و پناهجویان رو که غیر قانونی به این کشورها میان به کشورهای سوم بفرستند که اونجا پرونده‌هاشون بهشون رسیدگی بشه، اگر قبول شدند برگردونده بشن یا اصلا اونجا نگه داشته بشن برای زندگی. مهاجرت و تأثیرش بر جامعه ابعاد پیچیده‌ای داره، مثلا از بُعد اقتصادی مهاجرا با ورود به بازار کار و تولید ثروت به اقتصاد کشورهای میزبان کمک زیادی می‌کند، اما به اقتصاد کشورهای خودشون هم همینطور، چون خیلی از این مهاجرا پول حواله میدن به خانواده‌هاشون برای کمک خرجی. وال استریت ژورنال در آمریکا به این پدیده پرداخته و میگه برای مثال نیمی از درآمد ناخالص تاجیکستان همین پولهایی که کارگران تاجیک در روسیه کار میکنن به خونه میفرستند، یا در ونزوئلا 1/3 خانواده‌ها برای گذران زندگی روی این پولها حساب باز کردند، کوبا هم همینطور. بانک جهانی میگه در 13 سال گذشته مهاجران نزدیک به 700 میلیارد دلار به کشورهاشون حواله کردند. هند با فاصله زیاد مقام اوله، بعدش مکزیک. به قدر این حواله‌ها برای اقتصاد مکزیک حیاتیه که مانوئل لوپز اوبرادور رئیس جمهوری در یک سخنرانی گفت میخوام از هموطنان مهاجرمون سپاسگزاری کنم که پارسال 59 میلیارد دلار فرستادند و به 10 میلیون خانواده محتاج کمک کردند. یکی از چیزهای مورد علاقه من موقع خوندن روزنامه خبرهای ریز و جالبیه که در حواشی خبرهای اصلی و بزرگتر می شدید. سعی می کنم هر هفته یک بخشی رو به این لابلای خبرها اختصاص بدم. مثلا نقطه مشترک بین فیلم اشعه ایکسی که بیمارستان از گردنتون گرفته با گردن بندی که به گردن آویزون کردید چیه؟ نقره. فیلم‌های اشعه ایکس حاوی مقادیری نقره است. صدها تن فیلم اشعه ایکس در بایگانی‌های بیمارستان‌های انگلستان خاک می‌خورن. حالا این فیلم‌ها به زرابخانه ملی کشور فروخته میشه تا اونجا این نقره بازیافت بشه و برای ساخت جواهر مورد استفاده قرار بگیره. کامپیوترها و موبایل‌هایی که از کار افتادن با دستبندی که به مچ دارید چه نقطه مشترکی دارن؟ طلا. به نوشته ماهنامه آمریکایی هارپر بازار تخمین زده شده حدود 7% طلاهای استخراج شده جهان در این دستگاه‌های الکترونیک به کار رفته که نیاز داره بازیافت بشه. همونطور که گفتیم از نحوه سلاح رسانی غرب به اوکراین انتقادهای زیادی شده. در آستانه دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراینیم. تهاجمی که غرب و متحدانش رو بسیج کرد تا ولادیمیر پوتین رو گوشمالی بدن که دیگه فکر حمله به کشورهای همسایه رو نکنه. انتظار می رفت یا بهتره بگیم این گونه تبلیغ می شد که تحریم‌های بی سابقه علیه روسیه کمر کرملین رو بشکنه و به زانو درش بیاره. اما هنوز اینطور نشده. چرا؟ مجله مانی ویک میگه نه تنها رشد اقتصادی کم نشد، بلکه پارسال اقتصاد روسیه 3% رشد داشت، بیشتر از بعضی کشورهای اروپایی. قیمت بالای نفت و صادرات به چین و هند نقش زیادی بازی کرد. همینطور قانونی که شرکت‌های روسی رو موظف می‌کرد فقط در داخل کشور سرمایه گذاری کنن. حقوق سربازان و کمک هزینه به خانواده‌های نظامی افزایش داده شد و همینطور بودجه صنایع دفاعی به طور چشمگیری بالا رفت. اما این نیمه پر لیوانه. درسته که بیکاری کاهش چشمگیری داشته، اما یک دلیلش فرار مغزها بوده. دست کم 1 میلیون کارگر دارای مهارت کشور را ترک کردند. 1/3 میلیونرهای روس مملکت رو رها کردند. به گفته خود بانک مرکزی روسیه 250 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده. با همه این اوصاف از حالا به بعد چی؟ هیچی معلوم نیست. ارزیابی کشورهای غربی و تحلیلگرها همه بگیر نگیر داره. تنها چیزی که از الان مشخصه اینه که 2 ماه دیگه در انتخابات ریاست جمهوری چه کسی پیروز انتخابات خواهد بود. آکروپولیس مجموعه است از آثار باستانی یونان بر فراز تپه در آتن، لغت یونانی که میشه معناش کرد شهری در بالاترین نقطه. معروفترین این آثار معبد پارتنونه که به قرن 5 پیش از میلاد برمیگرده. اسم این قطعه موسیقی مهتاب در آسمان آکروپولیسه. دهه هاست که سرنوشت مجسمه های مرمر معبد پارتنون آکروپولیس از موضوعات مورد بحث و اختلاف بین آتن و لندنه. قصه از این قراره که یونانی ها میخوان این مجسمه ها به کشورشون برگرده. بریتانیا تفره میره و میگه اونها رو قانونی خریده و به موزه بریتانیا هدیه کرده. انتقال مجسمه ها به اوایل قرن 19 برمیگرده. دستپخت لورد الگین، سفیر بریتانیا در یونان تحت سلطه امپراتوری عثمانی، به همین دلیل در بریتانیا این مرمرها به مرمرهای الگین شناخته شدن. تایمز لندن زندگی لورد الگین رو زیر ذره بین گذاشته. اشرافزاده 33 ساله‌ای که با پول همسر ثروتمندش یک تیم مجسمه ساز به آتن برد تا از این مجسمه ها کپی برداری کنه، اما نهایتاً تعدادی از آثار اصل رو به بریتانیا فرستاد. مدارکی هم ارائه کرد که نشان بده کارش با اجازه دولت عثمانی بوده. البته دولت عثمانی هم از کیسه خلیفه بخشیده. اما این تازه آغاز مصیبت‌های لورد الگین بود. او به نفرین مجسمه‌های مرمر گرفتار شد. هزینه کمرشکن انتقال دریایی مجسمه‌ها باعث شد پولاشون ته بکشه. در میان راه ناوگان دریایی ناپلئون بناپارت کشتی رو متوقف کرد. یک پیشنهاد بی‌شرمانه هم به لورد الگین داد: در ازای آزادی خودت معمولی گرانبها رو به موزه لوور پاریس تحویل بده. لورد الگین زیر بار نرفت، بار به بریتانیا رفت و خودش 3 سال حبس و حصر در فرانسه رو تحمل کرد. وقتی بالاخره به بریتانیا برگشت، همسرش رو که با دوست نزدیکش رابطه برقرار کرده بود طلاق داد، در روندی طولانی که مقدار زیادی بدهی براش به جا گذاشت. با التماس بالاخره دولت بریتانیا رو متقاعد کرد که مجسمه رو ازش بخره، البته با قیمتی خیلی کمتر از هزینه هایی که خودش متقبل شده بود. به همین دلیله که دولت بریتانیا معتقد این آثار رو قانونی خریده. اما برای لورد الگین دیگه دیر شده بود. او در فقر و تهی‌دستی از دنیا رفت. مرمرها هم فعلا در موزه بریتانیان، ولی احتمال زیادی داره که دوباره به آکروپولیس برگردن. شنونده اولین بخش از جهان با نادر بودید. ممنون که به ما پیوستید و با ما بودید و خوشحالیم که در گوشتون بودیم. قرار ما هفته دیگه روی پادگیرها و البته رادیو فردا.